سلام، علی مختاری هستم، مدیر کمپارس، و بسیار خوشحالم که فرصتی دیگر است ما در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امروز برنامه شماره 249 چشم انداز مهاجرت رو داریم خدمت شما اجرا میکنیم. امروز 22 بهمن هست 1400 و جمعه ساعت 8 شب هست در تهران و در شرق کانادا ساعت 11:34 دقیقه است و در غرب کانادا ساعت 8:34 دقیقه صبح هست و تاریخ میلادی هم 11 فوریه 2022. کمون که میدانید ما در این برنامه سوالات مهاجرتی شما دوستان رو پاسخ میدیم. این برنامه در پنیان تیوی دیده میشود. پنیان تیوی هم در اپلیکیشن راکو داره و همینطور اپلیکیشن در واقع اندروید و همینطور اپل و در تلویزیون های سامسونگ هم میتونید اپلیکیشن اپل اپلیکیشن پنیان تیوی رو داشته باشید و روی تلویزیون های سامسونگتون میتونید ما رو ببینید و همینطور در جیلویز و جادو تیوی هم برنامه های پنیان تیوی دیده میشود. برای طرح سوالاتتون اپلیکیشن کن پارس رو لطفاً دانلود بکنید. در اپل و همینطور گوگل پلی میتونید این کار رو انجام بدید و ما رو در اپلیکیشن متفاوتی هم میتونید ببینید. الان در سوشال مدیا هم در اینستاگرام ما رو الان میبینید، در فیسبوک و یوتیوب و بسیاری پلتفرم های دیگر. بنابراین اگر میخواهید که سوالتون رو مطرح بکنید حتما اپلیکیشن کن پارس رو استفاده بکنید. اگر که سوالات شما پاسخ داده نشد، به سوال شما پاسخ داده نشد که این کمتر اتفاق میفته، ممکنه به دلیل وقت یا شرایط دیگه اتفاق بیفته، ولی اگر سوال شما پاسخ داده نشد یا آنطور که شما انتظار داشتید پاسخ داده نشد، حتما به ما ایمیل بزنید به info@canpars.com. خب اولین سوال رو آقای حمید مطرح کرد. قبل از اینکه اولین سوال رو مطرح بکنیم، من یک اشاره بکنم به اینکه در وضعیت در واقع مهاجرت چه می‌گذرد. ما یک البته یه نکته بسیار خوب هست، اینکه پرونده‌های سرمایه‌گذاری کبک، اونهایی که منتظر بودن در فدرال دارن به سرعت رسیدگی میشن، ویزا میگیرن، مدیکال میگیرن، که حالا در پی اون شکایتی بود که مطرح شد و خوشبختانه سیستم تکون خورد. همزمان هم به هر حال نشانه هایی رو ما از اداره مهاجرت فدرال و کلا دولت لیبرال داریم میبینیم که خب علاقمندی به سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده ها رو داریم حس میکنیم. و نکته جالبی که هست اینه که ما پرونده های سرمایه گذاری کبکمون که در دور آخر وارد سیستم شده بود، یعنی آخرین باری که در مهاجرت پرونده گرفته بود در سال 2019 بوده، قبولی موکلین ما در واقع درصد قبولی موکلین ما 100% بوده. یعنی ما هیچ پرونده رد شده ای رو نداریم. یه دونه پرونده ما رو رد کرده بودن که در ادمینستریتیو ریویو اون رو پس گرفتیم چون افسر اشتباه کرده بود. و خبر هم دارید که قبلا گفتیم یک پرونده هم که مربوط به سالهای پیش بود و ما در اختلاف شدیدی با اداره مهاجرت بودیم، برده بودیمش دادگاه عالی کبک و در دادگاه عالی کبک رأی گرفته بودیم و اداره مهاجرت موظف به رسیدگی مجدد شده بود و خیلی هم ما رو اذیت کرد و در نهایت اداره مهاجرت تسلیم اصرار ما شد و هر آنچه که از ما خواست ارائه شد و نهایتا هم نتونستن که اون پرونده رو رد بکنن، که خب دیروز دیدم که سی اس کیو اون پرونده هم رسیده است، یعنی قبولیشون گرفته، واریزشون انجام دادن و سی اس کیوشون هم آمد. این هم از خبرهای حالا جالبی که در ارتباط برنامه سرمایه گذاری داشتیم. حالا اینکه برنامه سرمایه گذاری وضعش چیست؟ احتمال این وجود داره که باز بشه. اگر کسانی در برنامه دیگری شرایط ندارن و تو این برنامه با توجه به تغییرات احتمالی که پیش بینی میشه شرایطی ممکن داشته باشن، میتونیم باشون قرارداد ببندیم. در حد یک جور پیش قرارداد هست که اگر که رو پرونده هاشون کار میشه و اگر مثلا باز بشه ان شاء الله پرونده هاشون سابمیت بکنیم اگر شرایط مناسبی همچنان برشون باشه. و به هر حال خوشحال میشیم که در خدمت دوستان عزیز باشیم. آقای حمید میگه که با اینکه میدونم در برنامه استارتاپ اصولا شما با اپلای برای ویزای کار مخالفید، آیا بنا به اما بنده بنا به دلیلی مجبور هستم برای ورک پرمیت هم اپلای کنم؟ شما پیشنهاد می‌کنید ابتدا برای ورک پرمیت اپلای کنم سپس برای پی آر یا بلکس، اینکه تفاوتی نداره؟ خب سوال آخرتون، سوال قسمت دوم سوالتون اول جواب میدم. شما باید پرونده استارتاپتون فایل شده باشد تا معنی بده، یعنی که شما می‌خواهید در واقع اقدام بکنید، بهتر است که بعد پرونده استارتاپتون فایل بشه و بعد ورک پرمیت هم در پی اون در واقع ثبت میشه. اما اینکه میفرمایید من اصولا مخالفم، نه اصلا این گزاره درستی نیست که من اصولا مخالفم با اینکه افراد ورک پرمیت بگیرن، نه اصولا مخالف نیستم. در مواردی مخالف هستم که فرد ورک پرمیت میگیره و نمیره که روی طرحش کار بکنه. اما اگر کسی میخواد روی طرحش کار بکنه و ارادهش بر این هست که بره اونجا رو طرحش کار بکنه، اصلا هیچ مخالفتی وجود ندارد و ایبسا خیلی هم بهتر. پرونده‌های جدیدی رو هم که الان ما میگیریم اصلا با فرض ورک پرمیت میگیریم، چون با آدم‌های قرارداد میبندیم که به هر حال این داستان رو باهاشون عملا به توافق میرسیم. یعنی پس بله، در مورد کسانی که پرونده باز کردن قصدشون هم این نیست که برن در کانادا وایسن به چسبن به طرحشون، خب خطر زیادی روی پرونده ایجاد میشه. حتی کسانی در کانادا حضور دارند و طبیعتا روی طرحشون هم کار نمی کنن، اونم حساسیت زیادی روشون وجود دارد که ویزای کار نداره ولی مثلا با ویزای ویزیتور رفته برای بچهش رفته اونجا، پسرش مثلا دانشجوسیشون مونده پیش پسرش که اونجا باشد. اینها هم میتواند حساسیت زیاد اداره مهاجرت رو بر بیانگیزد و خب عرض کردیم کسانی که، ولی اگر کسی میره اونجا و قصدش کار کردن به طور جدی کار میکنه و میشود گزارش پیشرفت داد و نشان از این دارد که این فرد متمرکز روی طرح بوده، خب اشکالی نداره. بس بسه اینکه مخالفت اصولی با ورک پرمیت، این درست نیست و ملاحظاتی دارد که اون ملاحظات بسیار ملاحظات جدی است. بهروز میگه که بنده در استان نیو برانزویک به عنوان دانشجو ساکن هستم و میخواهم از طریق نامینیشن استانی برای پی آر اقدام کنم، اما به دلیل آنلاین شدن موقتی کلاس‌ها به تورنتو آمدم و همچنان اقامت خود رو در استان حفظ کردم. آیا نبودن موقتی من به مدت دو ماه در استان مانع گرفتن نامینیشن میشود؟ خیر. یا اگر شما آدرستون عوض نکردید، همچنان افراد میتونن مسافرت برن، شیراتی نداره. یعنی آدرسی که شما دارید روی پرونده نامینیشنتون میذارید، یخ ندید آقا من در تورنتو در این آدرس هستم. شما آدرستون بعد همون آدرس نیو برانزویک باشد، چرا که شما اصلا قرار هم نبوده که در واقع شما جاتون عوض نکردید، رفتید مسافرت. آقای رضا دوست عزیز ما نوشتن لطفاً در مورد نوع اپلای دریافت کارت پی آر و سین نامه برای کسانی که با برنامه سرمایه‌گذاری کبک در مونترال لند می‌کنن و قصد رفتن به شهر دیگر رو دارن توضیح بدهید. خیلی متشکرم آقای دکتر جباری عزیز. بله، دریافت کارت پی آر تفاوتی نمی‌کنه. شما به محض اینکه وارد کانادا میشوید، لند میکنید، عملا کارت پی آر شما بعداً به آدرستون میاد. یعنی در واقع صدور کارت پی آر اونجا کلید میخوره و آدرس هم میتونید آدرس دفتر ما رو بدید که موکل ما هستید و در مورد سی نامبر هم بعد مراجعه بکنید به سرویس کانادا. فرقی نمیکنه که سرویس کانادا در کجا مراجعه بکنید، فرقی نمیکنه که ولی خب حال وقت با تجربه این که ما به همه توصیه میکنیم که کسانی که از طریق برنامه استانیان حتما یا لندشون در اون استان باشه یا حداقل به اولین فرصت یه هفته ای رو حداقل در اون استان بگذرانند، حداقل یه هفته ها، نه اینکه دقیقا. و ضمن این که مونترال هم برای کسی مثل شما جای بدی نیست، ولی در هر صورت ترجیح من اینه که شما تشریف میارید مونترال، سی نامرتون میسید به سرویس کانادا میگیرید، در واقع حساب بانکیتون هم میرید با میکنید، حساب بانکی ربطی به جای شما نداره، هر جایی میتونید بهت باز بکنید و کارت پی آرتون هم میتونید آدرس ما رو بدید و به دفتر ما خواهد آمد. اگر آدرس دیگه ای هم دارید هیچ ایرادی نداره، هر جای کانادا هم که باشد مهم نیست، مهم اینه که موقعی که دارید وارد میشوید این کارت در واقع آدرسی رو که از شما میخوان یه آدرس داشته باشید. اگر هم آدرس نداشته باشید باز ایراد نداره، بعدا میتونید وارد وبسایت بشید اون آدرس رو وارد بکنید و براتون میاد. ولی خب بهتره که آدرس رو داشته باشید، همزمان به افسر آدرس رو میدید، ولی مهم نیست که اون آدرس کجاست. این که قصد رفتن به شهر دیگری رو دارید تا قبل از اینکه لندینگتون انجام نشده است هم این رو یه وقت جار نزنید. چرا؟ چون شما به هر حال متقاضی کبک بودید و فرض بر این هست که قصدتون زندگی در کبک بوده. بعد از اینکه برگتون رو گرفتید اشکال نداره، اما تا قبل از اون همچنان شما متقاضی مهاجرت هستید. اگر افسر بداند که شما اصلا قصد زندگی در کبک رو ندارید، که لزومی هم نداره که بداند، میتواند بیاد بر شما رو اذیت بکنه. بنابراین اصلا موضوعیت نداره. یکی از مسائلی که بسیار از هموطنان ما دارند و متاسفانه رعایت نمی کنند، ما خیلی از در واقع هموطنان ما عادت به زیادگویی دارند و راجع به موضوعاتی که اصلا اهمیت نداره یا اصلا مورد سوال نیست و نگرانی اون سوال کننده نیست، میان مطرح میکنند، سوال میکنند. یه لطیفه ای همیشه بود، میگفتن که طرف رو توی در واقع جاده نگه داشته بودن، گفتش که آقا چرا شما با سرعت بسیار بالایی داشتی رانندگی میکردی، بزن کنار، یه رو با نمیستاد، فرار میکرد. و بالاخره نگرش میدن، میگن چرا چون قد تون میرفتی چرا با نستدی؟ گفتش آخه یه جنازه توی صندوق عقب ماشینمه، میخواستم شما. یعنی اینکه یه چیزهایی که اصلا لزومی نداره که مطرح بشه، مورد سوال طرف نبوده، ما میایم در واقع راجبش بی دلیل حرف میزنیم. اگر از شما سوال شد به سوال جواب بدید، اطلاعات اضافه دادن. ببینید شما وقتی مصاحبه میشید، وقتی در برابر یک افسر قرار میگیرید، مثلا موقع ورود به مرز، وقتی که در واقع یه جایی به شما یه تکان داد زنگ میزنه اطلاعاتی میخوان، یا حتی بانک میرید میخواد اطلاعات بدید، در اون حدی که از شما میپرسن پاسخ بدید. خب یعنی اگر میخواد ببینه شما متأهل هستید یا نیستید، راجع به داداشتون دیگه کاری نداره، راجع به خواهرتون دیگه کاری نداره که آخ من متأهل نیستم ولی خواهرم متأهل. مثلا یادم یه زمانی من رفته بودم کتاب فروشی گلستان سعدی بخرم توی تهران، رفتم گفتم آقا ببخشید گلستان سعدی داری؟ گفت گلستان سعدی نداریم ولی بوستان سعدی داریم. بعد یه کتاب مال داستایوفسکی بود، نمیخواستم یادم نیست چی بود اسمش، گفتم آقا اون کتاب فلان داستایوفسکی رو دارید؟ گفت نه نداریم ولی داستان راستان اگه بخوای داریم. آقا چه ربطی داره؟ موضوع اینه که شما اون سوالی که میشه، یعنی جواب این که آقا گلستان سعدی دارید یا ندارید، نه ندارم، چون من راجع به بوستان سعدی سوال نکردم. این که آقا فلان کتاب آقای داستایوفسکی رو دارید یا ندارید، جوابش نه هست. خب و دیگه اینکه یک کتاب دیگه ای رو که هیچ ربطی هم نداره شما دارید راجع به یه چیز دیگه صحبت میکنید، این خیلی موضوع مهمیه، چون خیلی وقتا مشکل ایجاد میشود با اضافه گویی و بنابراین حواستون جمع میشه. مثلا اگر شما دارید میاید وارد کانادا بشید، دارید برای لندینگتون میاید، میگه خب یه آدرس جای موقتی هم احتمالاً مونترال گرفتید، میگه خب حالا خیلی خیلی خوش اومدید، تشریف بردید، بفهمید فلان سیسکیتون رو میگیره همکارتون میکنه، یا ببخشید ما قصد موندن تو کبک نداریم ها. خب چه لزومی داری هم چیزی مطرح بشه؟ از شما پرسید هیچ وقت شما نپرسن آیا قصد شما زندگی در کبک هست، چون شما قصدتون رو برای زندگی در کبک قبلا اعلام کرده اید. بنابراین این حالا به خاطر آقای جباری عرض نکردم، به طور کلی عرض کردم. امین میگه که در هنگام اقدام ویزای ویزیتوری برای پدر و مادر، چرا میگیم والدین وقتی که کلمه پدر و مادر فارسی وجود داره، چرا باید بگیم والدین؟ یا طرف میگه من بعد، به جای اینکه بگه از این پس، من بعد. خب خیلی هم سخت‌تر گفتنش. نوشتن که حالا در هنگام اقدام ویزای ویزیتوری برای پدر و مادر، در قسمت اطلاعات فعالیت نظامی چه جوابی منطقی هست؟ پدرم در زمان جنگ سربازی اجباری رو گذروندن. خب جواب منطقیش همونه که هست، مگه شما میتونید چیز غیر از واقعیت بگید؟ پدر شما در سرباز بوده، در زمان جنگ بوده، صلح بوده، هرچی، پدر شما در زمان جنگ سرباز بوده، خب بوده، پدر شما چقدر جوونه در زمان جنگ سرباز بوده، سن نداره. خب بنابراین سوال ندارین، واقعیت رو باید بگید. حالا ازشون میپرسن که آقا در مثلا در یک درگیری خاص بودن یا فلان بودن. خب نه، حالا هر کسی در زمان جنگ سربازی رفته که درگیر سری مسائل نبوده. برای نگران نباشید، همون چیزی که هست، همون چیزی که تو کارت پایان خدمتشون نوشته شده، همون رو یا می نویسید. رضا میگه که من مدیکال رو 2 هفته پیش انجام دادم ولی هنوز دیسیژن نهایی انجام نشده. اکثر دوستان بلافاصله چند روز بعد دریافت نتایج مدیکال دیسیژن شدند. از ما کپی پاسپورت جدید خواستن که 1 هفته پیش ارائه کردیم. از شما اهل آخر طولانی خواهد شد. والله 2 هفته پیش مدیکال انجام دادی. 1 هفته پیش هم به شما گفتم پاسپورت جدیدتو بفرست. خب امان بده برادر من. آقای رضا امان بده. نه طولانی نمیشه. پاسپورت جدید شما رو خواستن بخاطر اینکه پاسپورتتون احتمالاً نزدیک یا اون پاسپورتی رو پرونده بوده اکسپایر بوده یا نزدیک اکسپایرشن بوده. پاسپورت جدیدتون خواستن که بهتون وقتی میخوان ویزا بدن ویزای بنز کافی طولانی تر بدن که بتونید هر وقت خواستید وارد کانادا بشید و قاعدتاً 1 سال به شما فرصت لندینگ رو میدن. ولی 2 هفته پیش شما اقدام کردید، بعد سر 1 هفته هم از شما یه چیزی خواستن، هنوز بذار برسه. ولی شما ظرف خیلی کوتاه، شاید ظرف 1 ماه آینده، ان شاءالله ویزاتون رو خواهید گرفت. فرناز داد نوشته که با سلام و تشکر از برنامه خوب شما. خیلی لطف دارید فرناز عزیز و متشکرم از ابراز محبت شما. نوشتن که میخواستم بدونم زمان وارد کردن ویزای PR در پاسپورت از طریق آنکارا چه مدت است در سرمایه گذاری کبک و آیا زمانش با ویزای توریستی فرق میکند. بلا من الان حضور ذهن ندارم، یعنی باید بپرسم از دوستانی که بچه های تیم که در واقع میفرستن پاسپورت ها رو برای ویزا که ببینیم الان چقدر طول میکشه. واقعیتش اینه که حضور نمیدونم. این رو از بچه های بخش فنی میخوام که از دوستانی که بچه تهران هست، جمعه هم هست، یکمی سخته، ولی به هر حال میخوام که از دوستان بپرسن که این روزها چقدر طول میکشه که در واقع ویزا رو بزنند. حالا اینکه آیا زمانش با ویزای توریستی فرق داره یا نداره، هم اون رو هم نمیدونم. باز بایستی مقایسه رو هم باز بچه های تهران ما میتونن به ما بدن با ترجمه که خب پاسپورت میفرستن و اون رو میدونن که این روزها چقدر طول میکشه و انشالله که کم طول بکشه. اگر جواب گرفتم از بچه های تیم تا آخر برنامه حتما خدمتتون میگم، اگر نه ایمیل بزنید بهتون جواب خواهم داد. سارا میگه که برای رشته آیتی ظاهرا ساسکاچوان یک مدرک از CIPS میخواد، مدرک اجباری است. اگر نداشته باشیم چی میشود؟ این مدرک چقدر طول میکشه که صادر بشه؟ این رو من جواب قطعیش رو ندارم که چقدر طول میکشه که صادر بشه. اگر که این رو میخواد پس معنیش اینه که اجباریه. ببینید در ارتباط با، چون من دقیقا الان روش حضور ذهن ندارم بس کلی صحبت بکنم، در مورد بعضی استانها توی بعضی رشته ها وقتی افراد رو میخوان دنبال این هستن که یا حالا نظاممند هست که میخوان لایسنس اون استان رو طرف بگیره یا اینکه طرف بایستی عضو یک در واقع یک مدرکی رو نشان بده که نشان دهنده حدی از اطلاعاتش هست. اینو که الان من این رو نمیتونم خدمتتون بگم که چی هست، ولی CIP certification supply chain management این بعد چی بود بعد آره سرچ گوگلی که من میکنم الان بله CIP بله یک مدرکی است که کانادا از اسوسییشن انفورمیشن تکنولوژی پروفشنالز بله در واقع یک مدرک شغلی است که افراد باید داشته باشن، آی تی پروفشنال ها باید داشته باشن. در واقع یک جور اینجوری نیست که شما نداشته باشید نمیتونید کار بکنید، ولی وقتی این رو دارید طبیعتاً در واقع شما یک کردیت اضافه تر دارید. از سال 2008 هم دارن میدن. اگر که من الان حضور ذهن ندارم که آیا این رو اجباری کردن یا اینکه این یه وقت است که اجباریش میکنن یه وقت است که امتیاز بیشتر روش میدن، و این رو حالا از دوستانی که از بچه های تیم میخوام بهم بگن که آیا اجباری است یا اینکه امتیاز میده، چون تیم ساسکاچوان ما بسیار قوی است و بسیار نتایجشون هم همیشه 100% بوده خوشبختانه تا امروز در ظرف چند سال گذشته که داریم اقدام میکنم، حتی یه پرونده رد شده نداریم و حتما اگر تا آخر برنامه بهتون جواب ندادم به من ایمیل بزنید. بله، شهاب عزیز نوشته من از سال 2009 افتخار آشنایی با شما رو دارم. افتخار ماست شهاب عزیز، موکل شما بودم و بسیار راضی و خوشنود. خیلی باعث افتخار برای بنده است، خیلی ممنونم. با سپاس فراوان جان مختاری، برای مادر درخواست اکستنشن ویزای ویزیتور کردم 6 ماه دوم، بیشتر از 1 سال از جوابی نیامده. آیا این روند طبیعی است؟ روند هم طبیعی است هم غیر طبیعی، یعنی اینکه نبایستی اینقدر طول میکشیده، ولی تا زمانی که جواب نیامده است مادر شما به لحاظ قانونی اینجا هستن و با توجه به این که تا زمانی که جواب نداده اند مادرتون میتونه اینجا بماند، پس اصراری هم نیست شما پیگیر باشید که چرا جواب نیامده. یعنی برای این از نظر به نفع شما، اگر که حالا مادر در واقع یه درخواست ویزایی داده بودید که مادرم در ایران بود میخواستی سریعتر بیاد کانادا، خب این یک بحثی بود، ولی الان که ایشون اینجا تشریف دارند خب طبیعتا این به نفع شماست و الان دیگه هر چیزی قابل در واقع شدنیست. اینکه یک اکستنشن هم 1 سال طول بکشه اتفاقیست که میتونه بیفته، طبیعی هست از این جهت که یه هیچ چیزی ما رو متعجب نمیکنه، ولی از جهت که انقدر طول کشیده نه طبیعی نیست. ولی به نظر من شما نیاز به پیگیری نداره، دلیل نداره که بهت پیگیری کنید. اگر که تا وقتی مادر جواب ندادن، مادر حضورش قانونی است، هر وقتم که مادر خواستش ببرن میاد تشریف میبرن، هیچ مشکلی هم نیست و دوباره خواستن بیان که خوب تجربه ویزایی که دارن مشکلی نخواهند داشت، برای اصلا نگران نباشید. ایشون روی implied status هست، یعنی با ترجمه که درخواست داشته، درخواست تمدید داده، تا زمانی که اداره مرجع جواب نداده انگار که اون ویزای قبلی برقرار هست، مگر اینکه در زمانی که درخواست extension میکنید ایمیلی که به شما میزنن مثلا حضور شما رو تا فلان تاریخ بگن قانونی هست، که بازم قبل از اون تاریخ باز میشه درخواست extension کرد که احتمالا شما هم چیزی رو هم نگرفتید. اخیرا این همچی کاری میکنه. نفیسه میگه که با توجه به پاسخی که شما در برنامه قبل دادید، اینکه دولت فدرال اصلا نمیتونه پرونده ای رو که کبک تایید کرده رد کنه و در مورد میدیکال هم تقریبا اصلا پرونده ای رد نمیشه، پس علت این همه تاخیر چیست؟ مگه اصلا در چه صورت فدرال پرونده ای رو میتواند رد بکند؟ خب خانم نفیسه دقت نکردید. ببینید اولا اینکه میتواند رد بکند یا نمیتواند رد بکند، ما در بحث مهاجرت در بررسی یک پرونده مهاجرتی 3 مرحله رو داریم، یا 3 بخش رو داریم. حالا مرحله نه به معنی که پشت هم به لحاظ زمانی تفاوت ممکنه بکنن، در 3 کار بعد در مورد هر پرونده انجام بشه. یکی سلکشن هست. سلکشن به این معنی که آیا این فرد برای اقدام مهاجرتی در برنامه که انتخاب کرده واجد شرایط هست یا خیر. شما مثلا بر پرونده فرض بکنید نیروی متخصص فدرال باز میکنید، اول نگاه میکنم آقا شما امتیاز داری یا نداری، اون 67 امتیاز رو دارید یا ندارید. خب حالا اگر دارید، یعنی سلکشن شما انجام میشود، یعنی شما الیجیبل شدید برای این برنامه. بعدن حالا بحث مدیکالتونه که آقا نتیجه مدیکالتون چه شد، و بعد سومین بخش بحث سکیوریتی و بررسی امنیتیه. نه اینکه کبک، پرونده کبک رو کی گفته فدرال نمیتونه در مدیکال و سکیوریتی رد بکنه؟ اینکه من گفتم فدرال نمیتواند پرونده کبک رو رد بکنه، یعنی سلکشن کبک رو نمیتونه رد بکنه. اون موقع هم اسم سلکشن رو آوردم، یعنی انتخاب کبک، یعنی نمیتونه بیاد بگه که این آقایی که به عنوان نیرو متخصص کبک گرفته به سی اس کیو داده رو بیخود داده، من باطل میکنم سی اس کیو رو. پس نامینیشن سرتیفیکیت رو دولت فدرال میتونه باطل کنه، ولی سی اس کی رو نمیتونه و این مربوط به سلکشن. و پرونده های کبک هم وقتی وارد فدرال میشه اصلا اداره مهاجرت کاری به سلکشنش نداره. سی اس کیو یعنی سی اس سلکشن شد، سلکشن رو اداره مهاجرت فدرال و دولت فدرال کلن طبق قانون و طبق قرارداد قانونی که وجود داره سپرده است به کبک، خودش نمیتونه دخالت بکنه دیگه. این واگذار شده به کبک برای کسانی که قصد زندگی در کبک دارن. حالا اگر اداره مهاجرت فدرال داره پرونده کبک شما رو بررسی میکنه، سی اس کیو هم دارید، ولی یه دلیلی رو در پرونده میبینید که شما اصلا قصد زندگی در کبک رو ندارید، مثلا شما توی گفتم الان وقتی اضافه گویی میکنیم، مثلا شما یه نامه نوشته اید که بله من از طریق کبک اقدام کردم چون کبک فقط میتونستم اقدام بکنم، وگرنه من میخواهم برم در تورنتو کنار برادرم زندگی کنم. خب افسر مهاجرت فدرال وقتی میگم چه نامه ای رو میمیده، اون وقت دیگه میگه اصلا کبک این وسط کاری نیست. چرا؟ چون شما قصدتون زندگی در کبک نیست، اصلا شما بیخود پرونده کبک باز کردی. بله اون پرونده رو میبنده. پس سلکشن، این که فدرال نمیتواند پرونده کبک رو تاچ بکنه، در مورد کسانی است که قصدشون زندگی در کبک است، یعنی حداقل دلیلی وجود نداره که قصدشون زندگی در کبک نیست. خب و از اون طرف هم سلکشن کبک رو در اختیارشون است، سی اس کیو رو دارن، ولی همچنان فدرال حق دارد که مدیکال و سکیوریتی رو چک بکنه. حالا مدیکال هم من نگفتم هیچ کسی رد نمیشه، هیچ کسی رد نمیشه، گفتم هیچ کدوم از پرونده های من تا حالا روی مدیکال رد نشدند، اما اگه کسی اقدام کرده مثلا ایدز یا هپاتیت داره، خب چرا نباید رد بشه؟ خدای نکرده. اما من کسی رو که ایدز داره خب وارد سیستمم نمیکنم، از اول بهش میگم آقا بیماری واگیر که نداری، همشورا. این که حالا طرف یا در مورد اونایی که اضافه هزینه های بالا، هزینه زیادی رو برای دولت ایجاد میکنن به لحاظ پزشکی، از هزینه سرانه کانادایی ها بیشتر هست، خب اگر یه کسی بهش گفتن شما هزینه سرانت بیشتره، یه نامه هم بهش دادن ولی در اون 30 روزی که باید جواب بده درست جواب نداد، خب معلومه که ردش میکنه. باید اون رو درست جواب داد، بعد اشاره کرد به اون کیس لا و گفتش که با توجه به این کیس لا من این شرایط رو دارم، اینم مدارکش، یعنی مثلا من توان مالی اینو دارم که بیام کاور بکنم هزینه هامو. مثلا اینکه آقا قرصی که شما میگید دونه 25 دلار است رو من الان دارم 25 سنت میخرم مثلا. این مطلبه. برای من یه چیزی رو از من میشنوید نباید در واقع بست کلی بهش بدید. دومین مثلا اینه که اصلا فرض بکنید هیچ کس تو مدیکال رد نمیشه، اصلا فرض بکنید سلکشن هیچ کس هم رد نمیشه، بست سکیوریتی چک چی میشه؟ نباید امنیتی بررسی بشه. نکته دیگه که باز اینجا خیلی مهمه و در این سوال خانم نفیسه باید بهش توجه بشه اینه که ما وقتی میگیم پرونده ها رسیدگی می شود و تأخیر، معنیش این نیست که داره یه کاری رو میکنه که خیلی طول میکشه. یعنی مثلا اداره مهاجرت فدرال میاد پرونده خانم نفیسه رو امروز یه نگاه میکنه، بعد دوباره میذاره تو قفسه، دوباره فردا یه نگاه میکنه، دوباره میذاره تو قفسه. نه، این تأخیر مال اینه که نوبت رسیدگی شما هنوز نرسیده، یا اینکه رسیدگی ها یه جوری کند یا متوقف است که حالا پرونده شما از تو قفسه نمیاد روی میز من افسر. رسیدگی به پرونده مهاجرتی مثل ساختمون سازی نیست که شما بتونید گزارش پیشرفت داشته باشید، آجر رو آجر قرار میگیره بتونید. پرونده شما منتظر رسیدگی است، وقتی زمان رسیدگیش شد میاد روی میز من افسر قرار میگیره، وقتی روی میز افسر قرار گرفت ظرف حالا چند ماه که بررسی سلکشنه که آدم بوده کبکیا برای سلکشن رو نداریم، مدیکالش رو میگه برو انجام بده، بعدم سکیوریتی چکش هم همزمان استلاماش رو میفرسته دریافت میکنه و به شما میگه بله. یه زمانی به بعد شما برای همینه که میگه وقتی شما پروندهتون رو میفرستید توی آنلاین اگه چک بکنید برای مدت ها نوشته اپلیکیشن ریسیفت. یعنی چی؟ یعنی اپلیکیشن دست ماست، خودشونش توی تاخچه، توی قفسمون. خب بعد از این که پرونده میاد روی میز افسر و شروع میکنه کار کردن روش، شما دیگه میبینید نوشته این پروسس. بعد یه زمانی هم یه دفعه میبینید نوشته دیسیژن مید، یا مینویسه مدیکال سنت، یا بعد تهش هم مینویسه دیسیژن مید. خب پس بازه رسیدگی به یک پرونده مهاجرتی اینجوری نیست که مثلا 4 سال طول کشه که پرونده من رسیدگی کنه. 4 سال داشته چیکار میگرده؟ اینکه نمیخواسته که سی اس کیو منو ببینه، نمیدونم سلکشن منو چک کنه یا فلان کنه، که پس چقدر 4 سال طول کشیده؟ نه، اون همون 2 ماه آخر طول کشیده. اون 4 سال این پرونده شما توی قفسه منتظر این بوده که بیاد رو میز افسر قرار بگیره. امیدوارم پاسختون داده باشم خانم نفیسه و این پاسخ به درد دوستان دیگر هم خورده باشد. خب مثل که دوستان ما هنوز چند تا سوال جواب نداده، مثل که من زیاد حرف میزنم. الان یک میان برنامه پخش شد، من میگم دهنم خوش شد. دوستان عزیز یک میان برنامه داشته باشیم، برگردیم به سوالات. سوالات زیادی هم هست که امیدوارم بتونیم توی نیم ساعت اینا رو تمام بکنیم. متشکرم از محبتتون و با ما باشید.
Canada welcomes newcomers from around the world and helps them build a new life in Canada. This includes finding a job so they can contribute to their new country.
This video will show you how you can find work and settle in Canada.
Planning and persistence are key to finding a job.
There are lots of opportunities for work in Canada, but you might find that getting a job can be challenging. The process is probably different from the one you're used to.
Also, job titles and duties may be different from where you have worked before. So you should research what skills, qualifications, and experience are needed where you plan to live even before you arrive.
Some professions and trades are regulated in Canada. That means you need to have a license before you can work in them.
The majority of these occupations are in the medical, dental, legal, financial, and construction fields.
Make sure you have a certified translator provide an English or French translation of your education, training, and work certificates.
Getting a license to work in a regulated job can take time. The earlier you apply to have your credentials assessed, the sooner you may become qualified to work. In the meantime, you may have to find another job related to your field.
Most jobs in Canada are not regulated.
The fastest and easiest way to look for jobs and connect with people is online. The Government of Canada's Job Bank is a great place to start your search.
Learn about online employment and networking websites, and if you need assistance, go to a settlement service provider or a government employment agency.
Take time to create a profile on one of these sites.
Many local settlement service provider organizations provide workshops and support to help you find a job.
Being able to speak, write, and read in English and/or French is essential to finding a job and succeeding in the workplace.
Language training is available for free to permanent residents through local settlement service providers.
And Francophone organizations across Canada offer employment services in French.
An effective resume is important to finding work in Canada.
A resume lists your work experience, skills, and education related to the job you are applying for.
Some types of job applications also ask for a cover letter. This letter is your opportunity to introduce yourself and show the employer why you are right for the job.
If you don't know how to write these, ask for help from your settlement service provider or look for examples online.
Settlement service providers can also help you prepare for job interviews. The more you know about workplace culture in Canada, the better your chances of getting a job.
There are a number of other things you can do to help you find a job.
Many jobs are not advertised. Workers often find jobs through the people they know, so it's important to build your professional network.
Find people who work where you want to work. Ask them how they got their job and what you need to know about working there. Ask them for other contacts.
While building your network, you might even find a mentor. A mentor is a person with experience in your area who is willing to guide you. Your local settlement service provider can also help with this.
If you're invited to a job interview, make sure you do some research about the organization before you go.
Be prepared to tell the hiring manager why you want to work there, the value you will add to the company, and specific examples of how you did well in previous jobs.
Think about a few questions you could ask about the company or the job you're applying for, such as, what kind of tasks would you do in a typical day? This is a common practice in Canada.
And be ready to give the names of two or three people called references, who a hiring manager can call to ask more about you and your skills. Provide Canadian references if possible. Don't be shy. In Canada, it's important to promote yourself, your skills, your experience, and what makes you the right fit for a job.
Canadian employers value their employees' soft skills. Things like being reliable and dependable, being able to work well with others, and being able to quickly learn new things. Be ready to talk about these types of skills during the interview. Having experience in Canada will help you get a job.
Volunteering is a good way to get some experience. It can help you learn about Canada's workplace culture, practice your language skills, and meet people who may be able to help you.
You might also meet someone who can be a reference for you.
Looking for a job can be challenging. Plan your actions, be persistent by trying new things, and don't give up. Take advantage of all the resources available to you in your community and keep networking.
Learn more about looking for work in Canada and how to find a settlement service provider near you on the Government of Canada's website.
خب سلام مجددم خدمت دوستان عزیز. من سوالات رو چون ما فرصت زیادی نداریم خیلی کوتاه میکنم و سریعتر میکنم سعی میکنم جواب بدم. خاطره رضوانی پرسیده که بعد از گرفتن مدت پی آر چه مدت زمانی باید صرف شود تا شخصی درخواست اسپانسرشیپ والدین رو بتواند درخواست نماید و آیا قرعه کشی انجام شود یا اگر مدت در انتظار بودن طولانی گردد انتخاب شدن پرونده تاثیر دارد؟ بله بحث این نیست که چه مدت طول میکشه. بعد شما با توجه به اینکه در کبک زندگی میکنید یا غیر کبک زندگی میکنید یک سال یا سه سال پشت هم یک درآمد مشخصی رو کسب کرده باشید. بنابراین حالا بعد وقتی این درآمد رو کسب کرده باشید بله حالا در اون زمان باید ببینیم قرعه کشی هست یا نیست. اگر قرعه کشی هست بایستی شما در قرعه کشی هم در واقع شرکت بکنید و انتخاب بشید. رضا میگه که من اسکیل ورکر کبکم و جون 2020 آپدیت دادن و نوت گذاشتم متوجه شدم مدارک فرد دیگری در پرونده من هست. موضوع اشتباه رو با وب فرم و ایمیل به دفتر پاریس و سیدنی گفتم ولی پاسخ درستی ندادن. من 39 ماه است که منتظر یک مدیکال هستم. الان تمام پرونده‌های بعد از من ویزا شده. الان چگونه پیگیری کنم؟ بعد پیگیر باشید و دقت بکنید. امیدوارم که خودتون پروندهتون رو انجام دادید یا یک جایی که مطمئن هستید. ای بسا ممکنه پرونده کسی دیگری رو به شما چسبوندن که این کارا سابقه داره که بعضی مؤسسات غیر اخلاقی این کارو کردن و به هر حال باید پیگیر باشید. این جواب مشخصی ندارد و مشخصا بایستی که یک حالت استثنایی است و بایستی اینقدر پیگیری بکنید تا تکلیف معلوم بشود و باز هم ایمیل و وب فرمتون رو بزنید. خانم مادر شاهیان داره میپرسه که با سلام من ورک پرمیت در شغل ادمنستریتیو اسیستنت گرفتم با نامه LMIA سنم 50 هست و از یک سال میتونم برای پیار اقدام کنم. در ضمن برای اگر سوال میکنید که بعد از یک سال میتونید اقدام بکنید ادمنستریتیو اسیستنت جزء مشاغل بی هست فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اخیرا دیدم بله هست. برای میتونید بعد از یک سال اقدام بکنید. در ضمن برای همسرم درخواست ورک پرمیت دادم اشتباهی که کردم در رزومه همسرم نوشتم نیروگاه برق در ایران تاسیس میکنم ممکن است ریجکت شدم داخل کانادا. درخواست دلیل نداره چون کارشون این هست بخوان ردشون بکنن ولی هیچ دلیل نداره و انشالله که بهشون هم بدن. خانم لیلا مجتبی میگه آیا برنامه‌ای در استان‌های آتلانتیک وجود دارد که به صرف فارغ التحصیل در مقاطع تحصیل تکمیلی در استان بشه اقامت دائم گرفت؟ اگر بله کدوم استان؟ در استان‌های آتلانتیک فکر می‌کنم همه‌شون نیازمند سابقه کار یا حداقل داشتن پیشنهاد شغله اگر اشتباه نکنم. ولی چون بحث یکی که استان آتلانتیک رو دید ولی این در واقع کلی است. اگر شما فرم ارزیابی رو پر بکنید وضعیتتون رو بررسی میکنیم و هر امکانی باشه در خدمت شما هستیم. و میلاد میگه که آیا برای کسی که رسیدگی به اپلیکیشن سیتیزنشیپش طولانی شده است درخواست ATIP کمک به تسریع مراحل کارش میکند؟ نه، درخواست ATIP به هیچ کسی کمک به تسریع مراحل کار نمیکنه، ربطی نداره و واسه که پیگیر باشید که حالا مثلا پروندهش در کدوم مرحله است. ضمن اینکه الان پورتالی رو اداره مهاجرت تعریف کرده برای اینکه ببینید پروندهتون در چه مرحله هست، پرونده سیزنشیپ، پرونده اسپانسرشیپ و که پورتال دقیق تری است. ولی نه خیر ATIP به چیزی کمک نمی کنه. بله حامد میگه در مرحله فدرال سرمایه‌گذاری کبک هستم، ویزای توریستی خودم و همسرم اکسپایر شده و نتوانستیم سفری به کانادا داشته باشیم. فامیلی درجه یک هم نداریم. آیا میتونم دلیل سفر و آشنایی با کبک عنوان کنم و فرزندانم برای توریستی اقدام کنم و چقدر شانس قبولی داریم؟ شدنش که میتوانید این کار رو بکنید، ولی اینکه چقدر شانس قبولی دارید رو کسی نمیتونه در واقع به شما بگه که چقدر شانس قبولی هست، و این از این جهت مثل بقیه ویزاها، ولی به هر حال منطقی هست که همچین درخواستی رو بدید، هرچند که شانسش همون 50-50 هست. ولی با توجه اینکه پیش از این ویزا داشته اید، شاید یک کمی هم شاید شانس بیشتری داشته باشید. بعد در ویزاهای موقت کسی نمیتونه برای شما درصد شانس تعریف بکنه. ابراهیم میگه شرط گرفتن ویزای تحصیلی به چه شکل است؟ ارشد آموزش زبان انگلیسی سال 89 گرفتم و چند سال تو آموزش مؤسسات مختلف زبان تدریس کردم و الان 5 ساله که دبیر آموزش پرورش هستم. خب چون چند سالتون، اگه بخوام واسه دکترا برم بعد برای اقامت اقدام کنم شرط بشه شکل هست. اما اینکه خب برای دکترا نباید بیاید، برای فوق لیسانس بهتر است که تشریف بیاورید، و اینکه به چه شکل هست که بحثی درخواست بدید. میتونید فرم ارزیابی ما رو پر بکنید یا ایمیل بزنید، همکاران ما با شما در تماس باشن که ببینن براتون چه میشود کرد و بهتر است که برای فوق لیسانس اقدام بکنید. راحیل میگه که حدود یک سال نیمه پیش فایل نامبر موقت فدرال در برنامه سرمایه‌گذاری کبک گرفتم. در این نامه نوشته شده در چه تاریخ مدرک به اداره فدرال رسیده است و قید شده که فایل نامبر اصلی ارسال خواهد شد، ولی هنوز ایمیل نشده است. نیاز به اقدام خاصی هست؟ خیر، فایل نامبر موقت وقتی میدهن یعنی که حال پرونده شما توی نوبت رسیدگی است، فرقی نمیکنه فایل نامبر موقت داشته باشه دائم. فقط تفاوتش این است که وقتی فایل نامبر دائم دارید یعنی پرونده شما وارد سیستم الکترونیک هم شده، ولی تو نوبتتون هیچ تأثیری نذاره. اینکه کی فایل نامبر موقت شما رو دائم میدن هیچ تأثیری توی پروسه رسیدگیتون نداره و اصلا جای نگرانی هم وجود ندارد. هر زمان که رسیدگی رو شروع بکنن فایل نامبر دائم شما رو هم بهتون میدن و هیچ مهم نیست. مهم اینه که مطمئن باشید که پرونده شما رسیده است به داره مرجعت که رسیده است. مسعود میگه بنده با داشتن پرونده سرمایه‌گذاری کبک و فایل نامبر فدرال قصد خروج از کشور رو دارم. آیا نیاز به گرفتن عدم سوی پیشینه قبل از خروج دارم؟ بله. بله، به خاطر اینکه ممکنه که توی آپدیتی که از شما میخواند درخواست عدم سوی پیشینه بکنن و شما خون وقت سختتون میشه الان بگیرید. و با توجه به اینکه دوباره وارد ایران هم نشده باشید، اگر تو اون زمانی که آپدیت میخوان همون عدم سوی پیشینه معتبر است حتی اگر 6 ماه ازش گذشته باشه. بله، مهسا میگه من دانشجو بین‌المللی دکتری در کبک هستم. ماه سپتامبر دقیقاً 2 سال میشه نصف طول تازه که تحصیلم رو شروع کردم. چون کارم ریسرچ هست و در دانشگاه هیچ کار عملی ندارم، میخوام از سپتامبر به استان آلبرتا بروم. آیا برای اقامت من مشکلی به وجود میاد؟ ساپورت بیمه به چه صورت میشه؟ ولات اینکه برای اقامت شما چه مشکلی به وجود می آید من نمیفهمم منظورتون چیه. شما دانشجو هستید، ویزای دانشجویی دارید، ویزای در واقع موقت دارید، هر جایی میتونید زندگی کنید، هیچ فرقی نمیکنه در کجای کانادا زندگی میکنید. اینکه در مورد بیمه هم احتمالاً منظورتونه که الان که تحت پوشش بیمه، احتمالاً بیمه منظورتون کدوم بیمه است؟ اگر از بیمه استان دارید استفاده میکنید، شما حتما بعد از نمیتونید برید آلبرتا از بیمه استان آلبرتا استفاده کنید. البته اگر در آلبرتا مشکلی پیدا بکنید دکتر برید، طبیعتا بیمه بعدا بعد مدرکش رو برید کبک به شما پولش رو میده. ولی اگر پوشش استان رو دارید یعنی زیر مدیکال کیر هستید. اگر که نه بیمه خصوصی گرفتید بعد ببینید مشخصات اون بیمه چیست. بیتا سروری نوشتند که من از موکلین سرمایه‌گذاری شما هستم. متشکرم خانم دکتر، ممنون از زحمات شما و تیم خوبتون. من هم از شما ممنونم که با ما بودید و صبوری هم کردید. به تازگی نامه آپدیت فدرال گرفتم، میخواستم ببینم آیا حدود تقریبا زمان آمدن مدیکال بعد از آپدیت رو میشه و تخمین زد. نمیشه دقیق گفت، ولی فکر میکنم ظرف بعد از اینکه آپدیتتون انجام بشه شاید ظرف 2-3 ماه خبرای خوب رو داشته باشید خانم دکتر. ابراهیم میگه که سال 89 ارشد آموزش زبان انگلیسی رو گرفتم، بعد از اون چند سال تو مؤسسات مختلف از جمله مجتمع فنی تهران زبان درس دادم و از سال 96 تا کنون هم دبیر رسمی آموزش پرورش هستم. اگر بخوام برم، خب این آقای ابراهیم فکر کنم همون آقایی است که سال قبل رو کرده بود، نمیشه اگه بخوام برای دکترا برم شرایط ویزای تحصیل چه جوریه و اینکه آیا بعدش میتونم واسه اقامت اقدام بکنم. بله، باعثی که شرایط شما مهم است، شرایط ویزای تحصیلی مشخصه، بعد ببینیم شما شرایط اقدام رو دارید یا ندارید. متوجه سنتون و بقیه موارد. بله من هر کسی که اینجا در واقع درس بخواند و بعدش هم میتونه کار بکنه یک دوره ای رو، و کسی که حداقل یک سال سابقه کار در کانادا داشته باشه طبیعتا میتونه اقامت هم بگیره. به هر حال جزئیاتش رو باید بگذاریم برای زمان خودش. فرید میگه من در کانادا دانشجو هستم و پدر و مادر من 64 و 62 ساله هستن که کاملا جوان هست. پدرم دارای جواز کسب بیشتر از 35 سال داره، جواز کسب با سابقه 35 سال با سرمایه 800 هزار دلار کانادا. بهترین راه برای زندگی در کانادا و گرفتن پیار چی میتونه باشه؟ خب ما فقط اینها اطلاعات کافی نیست برای اینکه ما بدونیم چه کار میشود برای شما کرد. بایستی در واقع سطح زبانشون رو بدونیم، سطح تحصیلاتشون رو بدونیم و موارد دیگه. و به هر حال لطف کنید ایمیل بزنید و ایمیلتون رو با مشخصات بیشتری، و بعد احتمالا من بایستی که با پدرتون هم صحبت داشته باشیم ببینیم اگر جدیتی وجود دارد چه میشود کرد. تحصیلاتشون و جنس کارشون، سطح زبانشون، اینا همه تاثیرگذار است. و اینکه حالا با توجه که شما دانشجو هستید، بالاخره شما دانشجویتون تمام میشه ان شاء الله، میری سر کار اقامت هم میگیرید، بعد میتونید اسپانسر پدر مادرتون هم بشید. اونم یک مسیر هست که یه کمی طولانی تر ممکنه بشه ولی شاید خیلی ارزان تر بشه. سوگل میگه که من در کبک دانشجو هستم. یک گلوی تازه کنیم. 35 سالمه و پی آر ندارم، میخوام برای پدر و مادرم، نه والدینم، ویزای توریستی اقدام کنم. گویی از 15 ژانویه پورتال جدید برای این کار در نظر گرفته شده که گزینه جدا برای ایندیپندنت چایلد نداره. آیا من بعد از پورتال جدید استفاده کنم؟ تغییر تاثیر برای اکسپت شدن ویزا داره. منظورتون ایندیپندنت چایلد منظورتون چیست اینجا الان؟ ولی در هر صورت چون من نمیدونم یه دفعه وسط گزینه جدا برای ایندیپندنت چایلد نداره. شما وقتی در واقع شما نیستی که درخواست ویزا میدید، پدر و مادرتون اگه درخواست ویزا میدن دلیلش دیدن شماست و دعوتنامه‌ای که شما برشون میفرستید. برای اینکه گزینه ایندیپندنت چایلد دارد یا نداره تاثیر توی اصل ماجرا نداره. اصل ماجرا اینه و حالا اون داستان رو من متوجه نشدم که منظورتون چی هست. سارا میگه مادر پدری که اسمشون برای اسپانسرشیپ در آمده رسیده به پرونده‌هاشون شروع شده چقدر زمان میبره؟ زمان الان خیلی سریع نیست ولی خب حالا به نسبت خیلی سالهای گذشته خب خیلی بهتر شده. ولی این که آیا پرونده‌هاشون شروع شده، کسایی که اسمشون در میاد بعد فرصتی دارن که پرونده‌های در واقع اپلیکیشنشون رو بفرستن برای رسیدگی. وقتی فرستادن برای رسیدگی اون وقت تازه رسیدگی تو نوبت رسیدگی قرار میگیرن. ولی خب بسته داره، هم بعضی پدر و مادرها که اسمشون در آمده از پروندهشون باز کردن، بعضی هم باز نکردن. من متوجه دقیق این سوال نمیشم. هومن میگه من با مادرم زندگی میکنم و میخوام اقدام کنم برای ویزای تحصیلی و میتونم مادرم رو همراه هم داشته باشم به شرط اینکه مادرتون بتونه بهش ویزا بدن. بهتره که شما تشریف ببرید ویزای تحصیلی خودتون اول بگیرید، بعد که گرفتید و تشریف بردید بعدن برای مادر اقدام بکنید، دعوتنامه بفرستید که مادر برای دیدن شما بیاد. ما پرپس ویزیت مشخصه، ولی الان نمیتونید همزمان بگید من میخوام تحصیل کنم مادرم هم میخوام دنبالم باشه، چون هنوز به ویزای تحصیل خود شما هم موافقت نشده، چه برسه به اینکه به مادرتون بخوان ویزا بدهن. و سوال آخر، چون من مجبورم برنامه رو زود ببندم، مرضیه میگه من برای من با آیلتس 6 میشه دانشجوی کلگری پذیرش و ویزا گرفت؟ چرا نمیشه؟ آیلتس 6 بس فقط ملاک نیست، بعد ببینیم رشتهتون چیه. چقدر احتمال موفقیت داره؟ من 10 سال پیش کارشناسی اقتصاد گرفتم، اصلا با رشته تحصیلیم کار نکردم و 36 سال سن دارم. الان میخواد آخه چی بخونید؟ پذیرش دانشجویی الان کارشناسی اقتصاد رو یعنی میخواد دنبال اقتصاد رو بخونید. به هر حال یه کمی دو تا مشکل وجود داره در مورد شما. یکی گپ تحصیلی است، این فاصله ای که افتاده، الان 10 سال پیش گرفتید و بعدم تو رشته خودتونم کار نمی کردید، سنتونم حالا خیلی مسئله نیست، ولی به هر حال این فاصله ای که بین تحصیل لیسانس و فوق لیسانستون میفته و این حال هم این وسط کار نمی کرده اید، به هر حال شانستون رو یکم کمتر میکنه. ولی به هر حال آیلتس 6 آکادمی که اگر دارید در رشته مثل رشته اقتصاد فکر نمی کنم مسئله خاصی داشته باشیم، به شرط اینکه معدل لیسانستون هم بالا باشد. ولی به هر حال بر ویزاهای موقت کسی نمیتونه به شما بگه که چند درصد شما شانس در واقع موفقیت دارید، بایستی که دید چه می شود کرد. به هر حال اگر مایل بودید میتونید با مجموعه ما در تماس باشید، در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم از دوستانی که دوستان عزیزی که با ما بودید در این برنامه. من چون چند تا قرار دارم و یک تلفن فوری هم خیلی در واقع پیش آمده است، مجبورم که برنامه رو یکم هم زودتر از موعد، با وجود اینکه سوالاتی زیادی بود و من خیلی سریع هم جواب دادم بعضیشون، شاید اگر سوالتون درست جواب نگرفته حتما با ما ایمیل بزنید. ولی در هر صورت خیلی خوشحال شدم از اینکه فرصتی بود و در خدمتتون بودیم. برنامه بعدی ما 29 بهمن خواهد بود، برنامه شماره 250 که عدد خاصی است، و انشالله که موفق باشید و هفته آینده هم باز بیننده ما بمانید. متشکرم، خدا نگهدار.